بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
چه نظریه در داده ناظرر در مقابل این حجاب تنکیزیه خانده؟ نظریه اولین است که ناظرر یا ابتداعاً نفس حکم ضرری می کند
یا مجاز در کلمه است و یا مجاز در تقدیر، لا ضرر یعنی لا حکم ضرریه. نظریه دوم مال محقق خراسانی گفت نه، نفی الموضوع به لحاظ نفی الحکم است، لا ضرر موضوع را نفی می کند، غرض نفی حکم موضوع ضرری است. سوم مال محقق صاحب الحاشیه است، گفت آیه این حدیث نظرش این است که در اسلام ضرر غیر متدارک نداریم، لا ضرر غیر متدارک، تمام ضررها متدارک است. البته اگر این حدیث ناظر به عالم تشریع باشد معنا صحیحه، اما حدیث ناظر تنها به عالم تشریع نیست، عالم تکوین را هم میگیرد و گفتیم نفی ضرر تشریعاً سبب نمی شود که انسان تکوینه هم نفی کنه. فعلا در معنی چهارم هستیم. معنی چهارم درست نقطه مقابل این دو معنای اوله. دو معنای اول نفی را در همان نفی به کار می برند، غایت ما فی الباب یا ابتداعا و یا به یک واسطه. اگر مجاز باشد قهرن می شود بلا واسطه، و اگر کنایه باشد اون هم می شود بگیم نفی الموضوع و ارادت نفی الحکم. در هر حال هر دو نفی حکم می کنند، شیخ بلا واسطه، مرحوم آقای آخوند مع الواسطه، یعنی شیخ از باب مجاز گرفته، آیا آخون کنایه گرفته است، مثل که میگید رجلون کثیر الرماد. ولی این معنی چهارم اصلا میگد نفی به معنای نفی نیست، نفی به معنای نهی است. در حقیقت دو معنای متقابل و ضد هم. اون دو بزرگوار میگن نفی به معنای نفی است، یا مجازن و یا کنایتن، در حالی که ایشون می‌فرماید نفی به معنای نهی. اگر میگد لا ضرر یعنی ای لا تضر، ضرر مزنید. عرض کنم خدمتون که لا ضرر و لا ضرار یعنی لا تضر، لا تضر لا یضر بعضکم لبعضین. حالا ایشون برای اثبات این مطلب که نفی به معنای نهی است، هم شاهد قرآنی دارد و هم شواهد روایی دارد و هم کلمات ادبا را هم نقل می کند. اما شاهد قرآنی که نفی به معنای نهی، از دو آیه استفاده کرده است. آیه اول راجع به آیه حج، الحج اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الحج اشهر معلومات، حج ماهایش معین، شوال و ذیقعد و ذیحج، اشهر معلومات. این جمله را چی میگه؟ الحج اشهر معلومات، برای اینکه عرب در دوران جاهلیت گاهی ماهای حج را عوض میکرد که بهش میگفتن انسا، عقب و جلو منداختن، گاهی پول می گرفتن، اشهر حج را عوض می کردن. انما النسی زیادتون فی الکفر، یضل به الذین نسی در اسلام نیست، الحج و اشهر معلومات تکان بخور نیست، فمن فرض فیهن الحج یعنی چی؟ فمن فرض فیهن الحج، هر کس در اون ماه حج را بر خود واجب کند. چطور واجب کنه؟ احرام ببنده. همین که احرام بس دیگه حج برای او واجب شد، حتی فاسدن بشود باید ادامه دهد. فمن فرض فیهن الحج، حج را بر خود واجب کرد، ای احرم للحج، بداند سه چیز در حج نیست: فلا رفث کنایه از جماع، ولا فسوق یا کذب یا همه محرمات، ولا جدال فی الحج، در حج نباید مجادله کنیم. حالا جدال چه معنی دارد؟ این در جای خودش. فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق فی الحج، در اینجا نفی به معنای نهیه، یعنی جماع نکنید، فسق نکنید و جدال هم نکنید. نفی به معنای نهی است، همینطوری که در قرآن مجید هم چنینه. این یه آیه. آیه دیگر که استفاده می کند مربوط است به داستان سامری. سامری بعد از آنی که اون گوساله را درست کرد و صدادار و موحدها را به اصطلاح گمراه کرد، خلاق متعال این آدم را به اشد عذاب مبتلا کرد در دنیا. یک نوع بیماری ترس از مردم گرفت، که هر که نزدیکش میشد میگفت لا مساسه، با من تماس نگیری. قرآن مجید به این آیه اشاره میکند: فذهب فإن لك في الحياة لا مساس. بله بلندتر بگو. فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. اون این است که تو در زندگی گرفتار این بیماری لا مساس میشوی. ولذا مفسرین میگن هر موقع کسی کنارش میامد اون را از خودش دور میکرد، بیماری واهمه و بیماری ترس از همجنس. دیگه عذاب اخرویش هم که در آیه هست و مسئله دیگر: وانظر الی الهک الذی ظلت علیه عاکفا فلنحرقنه ولننسفنه فی الیم. به این خدایت نگاه کن، این را می سوزانیم و در دریا پخش میکنیم. نصفه به معنی پخش کردن، نصفت ریحو اکتراب، باد خاکها را پخش کرد. در اینجا هم لا مساس به معنای لا تمس، لا تمس. پس از قرآن کریم شاهد آورد که هیئت ترکیبیه لا ضرر و امثال این در نهی به کار می رود. و اما از سنت چند مثال را انتخاب کرده است که بعد از لا حکم تکلیفی واقع شده. علت این که این مثال ها را انتخاب کرده، بعد از لا حکم تکلیفیه، نه چیزهایی که حکم وضعیه. اینها را انتخاب کرده که حکم تکلیفیه، لا اخصاء فی الاسلام، در اسلام اخصاء نداریم که مردی عرض کنم همون بلایی به سرش بیارن که در باره گوسفند انکار میکنن خسی. بله بله دیگه معلومه دیگه. ولا عرض کنم خدمتتون که لا اخساء في الاسلام ولا كنيسة ولا بنيان كنيسة. در اسلام کنیس سازی نیست. ارز کنم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق ولا غش. علت این که این مثال ها را انتخاب کرده هوشیار بوده که بعد از لا حکم تکلیفی آمده. ارز کنم اخته کردن حرامه، ارز کنم کنیس سازی حرامه، طاعت مخلوق در معصیت خالق حرامه، غش حرامه. در این جاها نمیتونیم لا را به معنای نفی بگیریم، بهتر از لا را به معنای نهی بگیریم. لأن ما ورد بعد کلمت لا حکمان تکریفی مربوط به تکریف انسان. بعدن هم می رود کلمات مهارت الادب و مهارت الحدیث را نقل می کند. از نهایه و غیر نهایه عرض کنم خدمت که جمله هایی را نقل می کند که این شخصیت ها این نوع هیئت ترکیبی را به معنای نهی گرفتند. نهی بعدن هم به آیا آخوند یه اشکالی می کنه. آیا آخوند در کفایه دارد ان استعمال النفی فی النهی و ان کان غیر عزیز ولکنه فی در این هیئت ترکیبیه غیر معهوده. میگه قبول دارم که نفی در نهی به کار میرود، اما در این هیئت ترکیبیه لا ضرر ندیدیم که نفی در نهی به کار ببرد. میگه نگاه کن در قرآن در نهی به کار رفته، در این احادیثی هم که شمردیم نفی در معنای نهی به کار رفته. این خلاصه نظریه مرحوم محقق شیخ الشریعه است. بناءً علی هذا دیگه این نمیتواند در باب وضوع یا در باب معاملات به کار بگیریم. این فقط حکم تکلیفی است که نباید مسلمانی را ضرر بزند. اگر بخواد در معاملات به کار برود باید بیانمون را عوض کنیم تا بهره بگیریم. این هم نظریه چهارم. البته این صاحب مرحوم شیخ شریعت در همین رساله نوآوری دارد. گاهی کتابی هست که تکرار مکررات مال دیگران را نقل می کند، اما نوآوری درش نیست. اما برخی هستند که در عین حالی که از کلمات دیگران استفاده می کنند نوآوری دارند، تجدید دارند، و شیخ شریعت در این رساله نوآوری دارد. ولذا در بحث‌های پیشین هم مطالبی از ایشون نقل کردیم. حتی در همین مورد میگد در روایت زراره نفی نمیتواند به معنای خودش باشد. اونجا که حضرت میگد لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن، قبلش میگد انک رجل مزار و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن. میگد جمله دوم باید با جمله اول هماهنگ باشد. انک رجل مزار نه به معنای نه درسته، و الضرر حرام فی الاسلام، این خوبه. اما بگیم انک رجل مزار لا حکم ضرری فی الاسلام، ارتباطی نداره. باید جمله دوم با جمله قبلی هماهنگ. انک رجل مزار درسته، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر نزن که ضرر در اسلام حرامه. خیلی هماهنگ. اما اگر بخواهیم نفی را به معنای خود بگیریم، بین صغرا و کبرا ارتباط قطع میشه. تو رجل ضرر زنی هستی، در اسلام هم حکم ضرری نیست. درختی در نهاوند سر بریدن که از مشک دلاویز تو مستم، مثل همون میشه. ضرر انک رجل مزار، تو زن مرد ضرر زنی هستی، در اسلام هم حکم ضرری نیست، رابطه قطعه. اما بگیم انک رجل مزار ولا ضرره، ضرر نزن. چرا؟ چون ضرر در اسلام حرامه. خیلی با هم متناسبه. تا اینجا مبنای ایشون و بیان ایشون به آخر رسید. حالا آیا مبنای ایشون را در بس قبول میکنیم یا نه؟ البته ما این چند روز همش فروشنده ایم، هیچ خریدار نبودیم، مطالب دیگران را نقل کردیم. در آخر نظریه خودمون را میگیم و اشکالی هم که روز اول به شیخ کردیم اون را هم جواب خواهیم گفت. یادتونه چه اشکالی به شیخ کردیم؟ گفتیم اگر معنی شیخ درست باشد، در باب معاملات به درد میخورد، نه در عبادات. این هم حلش میکنیم. عرض کنم که ما سه تا نکته در پیرامون گفتار مرحوم شیخ داریم. النکته الاولا، اول نکته که ما میگیم، اصولا در این آیه، در این دو آیه دلیل نداریم که نفی را به معنای نهی بگیریم. نهی نفی در همان معنای نفی هست. دلیل نداریم که حتما باید نفی را به معنای نهی بگیریم. بله محال نیست. لا رفث ولا فسوق فی الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فاذهب فإن لك أن تقول في الحياة لا مساس. امکان نهی هست، اما امکان نفی هم هست، بلکه بلاغتش بیشتر. چطور؟ عرض کنم گاهی از اوقات بلاغت ایجاب میکند برای اینکه شیء را طرف انجام ندهد، یا گاهی طرف انجام بدهد. در اینجا از جملات خبریه استفاده میکنن. گاهی میخوان طرف کاری را انجام ندهد یا حتما انجام بدهد. نمیرون سراغ انشاء، میرن سراغ اخبار. مثلا زن و مردی هستن، عرض کنم خدمتون که در زندگی مشکلاتی دارن. گاهی زن به شوهر دروغ میگه یا شوهر به زن دروغ میگه. برای تأدیب طرف میگه لا کذب بیننا، در میان ما دروغ نیست. یعنی محیط زوجیت و محیط همسری باید پاک از دروغ گفتن به هم باشد. لا خیانت و لا کذب بیننا، در واقع میخوان بگم به هم دروغ نگیم. اما در مقابل نه خبر میدهم لا کذب و لا خیانت بیننا فی حیاتنا، در واقع میخواد بگه دروغ نگیم، اما در قالب خبر میاره که انه این در خارج محقق است. نه اینکه من از تو میطلبم، نه خیر، در خارج محقق است، تو دروغ نمیگی. یا بچه را میخواد بگه نماز بخوان، میگه ولدی یصلی، نمیگه سلی. سلی یعنی نیست بخوان. یصلی خبر از وجود خارجی میدهد که انه در خارج محققه. گاهی علاقه به شی، آشبم رضا خبرشو بگو، گاهی علاقه به شی سبب میشود که متکلم به جای انشا از جمله خبریه بهره بگیرد، یا خبر از عدم بدهد یا خبر از وجود. شما یه مسئله میگید ولی مسئلهش خیلی با اینجا تطبیق نمیکنه، اما بد نیست که یه لبخندی بزنه. میگن شطور در خواب بیند پنبه دانه، به قدری علاقه به پنبه دانه دارد که در خواب هم همونه میبینه. گاهی متکلم به قدری علاقه به این مسئله دارد، نمیگد نکن، میگه نیست، لا کذب و لا خیانه. یا ولدی یسلی به جای سلی، این نشانه کسرت، نشانه کسرت علاقه انسان است، یا به عدم یا به وجود. من مبتدا را گفتم، خبر. اتفاقا آیات چنینه، خدا میخواد محیط حج که یک عبادت دست جمعیست، یک نوع وفود الالله هست، یک نوع سلوکیست الالله به صورت دست جمعی، میخواد بگد این باید پاک باشد از هر نوع آلودگی نفسانی. اگر بگد ایها الحاج لا ترفس و لا تکذب و لا تجادل، اونقدر بلاغت نداره. اما چنین میگد محیط حق، در محیط حق نه جماع است و نه دروغ است و نه جدال است. یعنی در خارج خواسته من، در خارج خواسته من محقق است، نه اینکه می طلبم. اینجور جمله ها نشانه شدت علاقه متکلم به این است که جماع نکنن، دروغ نگن، جدال نکنن. اگر نهی کند اون بلاغت را نداری، اما اگر خبر از عدم بدهد این بلاغت بیشتری دارد. به قدری علاقه دارد که انه اون را در خارج محقق میبینه. بنابراین چه داعی داریم این آیه را حمله بر انشا کنیم؟ نه اینکه محاله، نه محال نیست، اما اگر حمله بر انشا کنیم اون بلاغت و رسائی را نمی رسونیم. بلاغت بلاغت در صورتیست که اصلا به مخاطب تفهیم کند که من در خارج خواستم را می بینم، خبر میدم. لا رفسه و لا فسوقه و لا جداله فی الحج، بلاغت در اینه. همچنین در آیه دوم لا مساسه، در حقیقت بلاغت لا مساسه برتر از بلاغت لا تمسو. به قبری این ملعون عرض کنم خواسته دارد که انه میگد این من در خارج محقق میبینم بر اینکه کسی با من تماس نخواهد گرفت. این اشکال اول. عرض کنم لطف نفر بودی، بنده عرض میکنم که فرق است بین اینی که غرض اعلا، غرض اعلا انشاء باشد و بینی که اراده استعماری بر چه تعلق بگیره. پس من تشریح کنم، جناب تقوایی عرض کنم روشن بشه. شیخ انصاری و حتی مرحوم شریعت ممکنه بگن هدف نفی حکم ضرریه، اما شیخ ابتداءً میگد نفی حکم ضرریست، اصلا میگد هیئت در نفی حکم ضرری به کار رفته. آیا آخون میگد از قبیل کنایه است، ذکر لازم و ارادت المرزومه. مرحوم شریعت میگد دایی نداریم این کلمه را بره. مرحوم شریعت میگد نه، این جمله ابتداءً در انشا به کار رفته. بنده میگم نه، ابتداعا در انشا به کار نرفته، ابتداعا در همان نفی به کار رفته. البته غرض اعلا این است که همدیگر را جدال نکنیم، دروغ نگیم، عرض کنم رفس نباشه. فکم فرق بین بنده و بین شریعت؟ الشریعت الاصفهانی یقول ان الهیئت الترکیبیه استعملت استعمالا ارادیا فل استعملت استعمالا ارادیا فل فل انشاء. بنده میگم نه، استعملت ارادتا استعمالیتا فی الاخبار. البته قرض از این اخبار انشائه. فکم فرق بین عرض بنده و بین مفهوم کلام مرحوم آقای شریعت؟ او ابتداعا میگد استعملت بالارادت الاستعمالیه فی الانشاء. بنده میگم استعملت ارادتا استعمالیه فی الاخبار. البته قرض از اخبار انشائه. من انشا را قرض میگیرم، ایشون انشا را مراد استعمالی میگیره. لطف فرمودی که عرض کردم آستان مقدستون با آستان مقدستون که عرض کردم فرق بنده با شریعت چیه؟ شریعت چی میگد؟ میگد استعملت الهیئه استعمالا ارادیا فی الانشاء. بنده چه گفتم؟ استعملت استعمالا ارادیا فی الاخبار، استعمال در اخبار. البته قرض، قرض نهایی این است که بچه برو نماز بخوان، فلان دروغ نگو. این توجه بفرمایید. حالا شما دور نشستید، حالا نمیدونم مکانن دورید یا مطلبم هم دورید، بعد حالا لطف کنید بیا نزدیکتر من صداتون بشنوم. اجازه بدید من سه نظرم را بگم. پس الاشکال الاول، ما این آیات را داعی نداریم بگیم استعمل فی الانشاء، ابتداعا در انشاء بلاغت از بین میره. باید بگیم استعملت بالارادت الاستعمالیه فی الاخبار. البته غرض نهایی این است که طرف بچنبد یا این کار را انجام بدهد یا این کار را انجام ندهد. این یک. عرض کنم خدمتتون که اشکال دیگری که خدمتشون داریم این است که ولو در اون روایات احتمال دارد نفی به معنای نهی باشه. اون مثال هایی که گفت خاطرتون هست، گفت لا اخصاء فی الاسلام، بعد لا بنیان کنیسه، لا طاعت لمخلوق فی اطاعت خالق فی معصیت الخالق ولا قش. در این حالی که در این جور جاها به کار رفته، خیلی از جاها داریم که حتما نفی به معنای نفیه. که وقتی که بعد از لا حکم وضعی بیاید، در اینجور جاها تکریفی اخصا تکریفی، بنیان کنیسه تکریفی، اطاعت تکریفی، عرض کنم خدمتون که غش کردن تکریفی. اما روایات زیادی داریم در همین هیئت در حالی که حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه. مثلا میگد لا فتام بعد رضا یا لا رضا بعد فتام، اشتباه کردم، لا رضا بعد فتام. بعد از آنی که بچه را از شیر گرفتی دیگه رضا نیست. یعنی چه؟ یعنی اون اثری که بر رضا باره، عرض کنم الرضا و لحمتون که لحمت نسب، این مادامی که بچه را از شیر نگرفتی. و الا اگر بچه را از شیر گرفتی دو مرتبه به دایه دادی، اون اثر مترتب نیست. لا رضا بعد فتا، لا رحمانیت ولی اسلام حکم تکلی وضعیه. خیلی از جاها داریم که لا در اون جاها دیگه به معنی حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه. مثال های دیگر هم بفرمایید. لا بیع الا فی ملکن و لا عتق الا فی ملکن، یعنی بیع باطل است، عتق باطل. باید ببینم مثال های دیگری هست. فرقش این است که مثال هایی که مرحوم شریعت انتخاب کرده است اونها تکلیفی هست، یعنی در اون مثال ها ممکنه. مثال هایی که میفرمود خدمتتون که بله، مثال هایی که ایشون میفرمودن اخصاء در اسلام، بنیان کنیسه، اطاعت مخلوق در معصیت خالق، پس در اینجور جاها حق با ایشونه. ولی مواردی داریم که در اونها دیگه نمیشود نفی را به معنای نهی گرفت. اونجایی که بعد از لا حکم وضعی میاد. مثال ها را ببینید. لا بیع الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، لا طلاق الا علی طهرن، لا یمین للولد مع والده، لا یمین للمملوک مع مولاه، لا للمرأه مع زوجها، لا رضاء بعد فتاق، لا نظر فی معصیت الله، لا یمین للمکره، لا رهبانیت فی الاسلام. همه اینها به معنای نفی است، بخواد دیگه اثر نداره، اثر نداره. نه اینکه رهبانیت نکنید، نه اینکه نظر نکنید، نه اینکه بی نکنید، بخواد بگد اینها بی اثرن، وجودشان کل عدمه. لا بیع الا فی ملکن، اگر در غیر ملک فروختی که انهو بیع نیست، اگر بدون اجازه پدر نذر کردی که انه نذر نیست. نهی نمی کند که نذر نکن، نفروش، آزاد نکن، نخی، نهی ماهیت و نفی حقیقت می کنه. لا رضاء بعد فتام اتفاقا روشنتره. اگر بچه را از شیر گرفتی خوراک خور شد، دیگه بعدن بدهید به دایه، این اثر بخش نیست. الرضا لحمتون که لحمت نسب، در جاییست که بچه را از شیر نگرفته باشی. نه تکریب لا تبع نیست، لا بیع است، معلوم نیست. نه اون نسخه صحیح نیست. لا بیع الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، نهی نمی کند که نفروش، میخواد بگد ماهیت نیست، محقق نیست. الهنا تبینه که مرحوم شریعت با دو مشکل روبروست. اولا تکرار میکنیم، اولا چه دایی داریم که ما آیات را حمله بر نهی کنیم؟ بهتر از همون دعایه را حمله بر نفی کنیم. چرا؟ بلاغت در نفی نه در نه. بلاغت این است که میگد در محیط خدا، میگد من در محیط حق میبینم نه رفسی هست، نه فسوقی هست و نه جداری هست، خبر از وجود مطلوب میدهد. این ابلغ در این است که بشر زائر خانه خدا دور انستان نکرد، تا جایی که خدا من میبیند که اینها نیست. همچنین آیه لامثال، این یه اشکال. اشکال دیگری که خدمتشون عرض کردیم این است که در اون روایاتی که ایشون میگن نهی به معنای نهی به معنای نهی، احتمالش هست، چون اونی که بعد وقع بعد کلمت الله همشون حکم تکلیفی. لا اخصا، خودتون را اخته نکنید، لا بنیان لکنیسه، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اما گاهی هم به گونه است که نفی در اونجا ها حتما به معنای نفیه، نه به معنای نه. این که میگد لا اتق الا فی ملکن، نه که میگد آزاد نکن، میگه اصلا این اتق نیست، وجود خارجی ندارد. یا این که میگد لا نظر فی معصیت الله، نمیگد نظر نکن، میگه اصلا نظر نظر نیست، بازی چست. حمل نفی در این جاها بر نه خیلی بعیده، حتما حتما نفی در این جاها به معنای خودشه. اشکال سوم، نحن صرفت نظر عن هاتین المناقشتین. یه مناقشه سومی داریم، اگر در محضر کتابی اون روایت عرض کنم چیز را بیارید، شفعه را بیارید، روایت شفعه، روایت شفعه ظاهراً روایت پنجم باشد، روایت پنجم، روایت پنجم بله صفحه 18 روایت 8. این روایت شفعه را من میخونم ببینیم اصلا فرمایش مرحوم شریعت تطبیق میکند یا نه. رول کنینی، البته به همان سند قبلی، ان عقبت ابن خالد ان ابی عبدالله قضا رسول الله به شفعه بین الشرکا فی الارضین والمساکن و قال لا ضرر ولا ضرار و قال اذا عرفت العرف. اون دفعه که ما میخوندیم صحیح نخوندیم، این دفعه صحیح میخونیم، عرفت العرف از باب صرف یصرف و تصریفا، عرف یعرف و تعریفا، اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. قبلش رو بخونید، قضا رسول الله به شفعت بین الشرکا فی الارضین والمساکن. حضرت لا ضرر را دلیل میاره، قضا به شفعه و قال لا ضرر ولا ضرار. اگر مثل شیخ معنا کنیم که نفی به معنای نفی است، منظمه. مثل آخون معنا کنیم، منظمه. حالا مرحوم شیخ محمد حسین باشد برای بعد، خیلی انسجام دارد. انسجام از چیه؟ من پیغمبر میگه، پیغمبر میگه من داوری میکنم که در ارضین و مساکن حتما طرف حق شفعه دارد. چرا حق شفعه دارد؟ چون نداشته باشد حکمش این بی ضرری میشود ولا ضرر ولا ضرار. من پیغمبر میگه من به عنوان یک سائس یا به عنوان یک مبلغ الاختلاف که میرسیم، میگیم حتما در مساکن و دور شفعه هست، حتما طرف میتواند این معامله را به هم بزند. چرا؟ چون لا ضرر ولا ضرار، در اسلام حکم ضرری نیست. اگر این معامله لازم باشد از نظر شرع، چه لازم میاد؟ ضرر و ضرار، خیلی علت روشن. اما اگر مثل شریعت معنا کنیم، قضا رسول الله به شفعه بین الشرکا فی الارضین والمساکن، پیغمبر گفت که در مساکن و در ارضین شرکا حق شفعه دارم، ولا ضرر، ضرر به هم نزنیم. چه ارتباطی داره؟ ارتباط باید به فعل رسول خدا داشته باشه. رسول خدا میگد من که میگم شفعه هست، چرا شفعه هست؟ چون ضرر و ضرار در اسلام نیست. ارتباط میخوره. لطف نفرمودی علامه قمی، لطف بفرمایید. ارتباط در معنای شیخ هست، ارتباط در معنی آخوند هست، اما ارتباط در معنی که خود عرض کنم شریعت منقطعه. اجازه بدید، لطف کنید من عرضم به آخر برسد، 2 دقیقه بیشتر وقت نمونده. پیغمبر میگد قضا رسول الله به شفعه بین المساکن و دور، طرف حق شفعه دارد، حق رد دارد. چرا این حق را در اسلام دارد؟ چرا این حق را دارد؟ چون لا ضرر و لا ضرار. اگر این حق را نداشته باشد چه لازم میاد؟ ضرر و ضرار. خیلی خوب. اما اگر نهی بگیریم، رسول خدا گفت شرکا حق شفعه دارم، خیلی خوب، لا ضرر، مردم به هم ضرر نزنی. خب فعل رسول خدا دیگه، این علت به فعل رسول خدا نمیشه، برمیگردد یه چیز اجنبی و بیگانه میشه. اونجا که پیغمبر میخواد درباره شریعت سخن بگوید، علت هم باید بخورد به شریعت بخوره. اما اونجوری که مرحوم شریعت میگه، عرض کنم پیغمبر در جمله اولا درباره شریعت بحث میکنه، علت برای اون نمیاره، رو میکند به مردم، مردم به هم ضرر نزنید. عرض کنم خدمتتون که جناب قمی یه حرف خوبی میزند، میگه شریعت قبول نداشت که این لا ضرر در حدیث شفعه آمده، بعدشون قبول نداشت. ولذا اون روزا که من بحث میکردم میگفتم مرحوم شریعت عنایت دارد که بگن این حدیث در شفعه نیامده تا مدعایش ثابت بشه، و الا چون از نظر ما آمده، میگیم این دو جمله با هم بی ربطه. از این طرف بگد قضا رسول الله به شفعت فی المساکن و دور، گفت که در شریعت اسلام شفعه هست، ولا ضرر ولا ضرار، در شریعت هم ضرر و ضرار نیست. خوبه. اما اگر اولی را بزنیم به شریعت، دومی را به مخاطب خطاب کنیم، ارتباط جمله دوم با جمله اول قطع میشه. با این اشکالات سگانه که ما کردیم، آشبم زن میتونی بشماری؟ اشکال به آیات، اشکال به روایات، یکی هم اشکال سوم که این جمله اگر نهی باشد نمیخوره، ولی رساله مرحوم شیخ شریعت رساله بسیار ارزشمندی است. فردا اگر عمر باقی باشد، نظریه پنجم مال حضرت امام را میخونیم ان شاء الله.